بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
تحقیق و توضیح تکمیلی درباره رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به حکم خروج بعض از اطراف از محل ابتلاء. کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 460 تا صفحه 466. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه بعد از آن که فرمودند در تکلیف یا در فراگیری علم اجمالی و تنجیز آن فقط قدرت مکلف شرط است، خروج از محل ابتلا هیچ اثری و نقشی ندارد. و بعد هم فرمودن که گویا به عنوان دفع دخل مقدر که فعل تعم اگر یک امری به توسط دائی نفسانی مکلف ترک شود که از محل ابتلا خارج است، در این صورت اگر دستور شرعی شامل آن بشود طلب حاصل یا لغویت است. فرمودن که نه، فعل و ترک شرعی فقط فعل و ترک نیست، اون در عرف است که فعل و ترک فقط فعل و ترک است. از من نظر شرع فعل و ترک که عنوان شرعی بگیرد باید مستند به طلب مولا و دستور مولای شرعی باشد. مطلب که تا اینجا گفته شد اشکالی یا سؤالی پیش میاد که خب اگر بنا شود که فعل و ترک شرعی باید مستند به امر مولا باشد، یعنی به دائی امر مولا نه به دائی نفسانی خود مکلف و عبد، در این صورت اون طرفی که از محل ابتلا خارج است ترک شده به وسیله دائی نفسانی خود مکلف، نه به وسیله دعای امر و شرعی. این سوال که پیش بیاد در جواب این سوال سیدنا الاستاد می فرماید که شما این مطلب عنوان کنید. می فرماید که داعی نفسانی و داعی امر صوری دارد، چند صورت دارد. صورت اول این است که داعی نفسانی اقواست و داعی شرعی ضعیف. در این صورت بدون اشکال کاری که انجام می شود یا کاری که ترک می شود مستند به دستور مولانا خواهد بود. مثلا ترک معاونت ظلمه، ترک معاونت ظلمه. در این صورت می‌بینیم که فردی که ظالم و بشناسد و مثلا ظلم از آن هم دیده باشد داعی نفسانی دارد به طور قوی و کامل که با اون ظالم معاونت نکند. لا ترکنو الالذین ظلمو در اینجا داعویتش اندک و غیر مؤثر است. در این صورت معاونت ظلمه را که با داعی نفسانی ترک میکند به طور طبیعی می شود یک عملی برخواسته از داعی نفسانی، داعی امر تأثیرگذار نیست و عمل منسوب و مستند به مولا نمی شود. این یک صورت. دوم عکس قضیه هست که چه؟ که هر دو داعی وجود دارد اما داعی شرعی اقواس و داعی نفسانی ضعیف است. داعی شرعی اقواس و دعای نفسانی ضعیف است. مثل ترک معامله ربویه. در این جا امر حرم، دستور حرم ربا در نهایت قوت و استحکام است. داعی نفسانی که معامله ربوی ترک شود که حسنی ندارد یک داعی ضعیفی است. در این صورت قطعاً این عمل، این کار، یعنی ترک معامله ربا مستند به شرع و امر مولا می شود. صورت سوم عبارت است از آن شکل و صورتی که هر دو دایی شرکت داشته باشند، جزء و سبب دستور شرع و جزء و سبب دایی امر مولا و جزء و سبب دایی نفسانی، مثل اعراض عن الجاهلین. مثال همه در طرح میزنیم که شبهه تحریمی است. اعراض عن الجاهلین هم دستور شرع دارد، هم دایی نفسانی بر اساس حکم عقل که آدم عاقل از جاهل کنارگیری میکند، با جاهل در ارتباط نیست، دایی نفسانی دارد. جاهلی که چیزی سرش نشود، حرف و گوش ندهد، متارکه کنید. یه نکته اخلاقی هم هست، اگر کسی را میخواهید موعظه کنید تا اصرار جایز است. بار اول تبلیغ است، بار دوم تأکید است، بار سوم اصرار است. اگر دیدید که حرف را اصلا گوش نمیدهد، قرآن علاجشو فرموده، دیگه اونجا خودتون اذیت نکنید. هر روز با جاهل یک ساعت صحبت میکنید، آخر سر میگد همان که بود، هم نه کم نه زیاد. قرآن چه میگد؟ اعرض عن الجاهلی، خودتو از جاهلها کنار بکش. این مثال برای چی بود؟ برای مشترک بود، هم دستور شرعی داریم هم دایی نفسانی. در این صورت سیدان الاستاد می فرماید که اگر شرکتی در کار بود، روایتی است در کتاب وسائل جلد 1 باب 12 از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره 7 که گویا حدیث قدسی باشد که خدای متعال می فرماید من خیر شریک هستم، اگر کسی با من در کاری شرکت بکند و شریک باشد، من خیر شریکم، یعنی کارو به شریک واگذار میکنم، میگم مال تو باشد. برابر این در این رابطه شکران لله تعالی حافظ کامل کار کرده است. روایت هم صحیح است، صحیحه ابن ابی عمیر از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام قال یقول الله عز و جل انا خیر شریک، فمن عمل لي و فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. اعراض از جاهل یک امر مشترکی بود. خدای متعال می‌فرماید در این حدیث قدسی، همان آدرسی که دادم، وسائل جلد یک باب 12 حدیث شماره 1 صحیحه هشام ابن سالم علیه الرحمت و
حدیث هفت
جلد یک باب 12 از ابواب مقدمه عبادات حدیث شماره 7، همون که گفتم از حافظه، شکر خدا کتاب همون بود. در این صورت هم عملی که انجام میگیرد به صورت مشترک، این گونه عمل مستند به مولا نمیشود، مستند به مولا نیست. اما آخرین صورت که جواب اشکال یا جواب سوال داده شود، صورت آخر، صورت چهارم، به این ترتیب است که هر دو سبب به طور کامل در حد مؤثر باشد، در حد تأثیرگذاری باشد. هم دو سبب شرعی و هم سبب عقلی و عقلانی که در نتیجه آن دائی نفسانی و دائی امر مولا مساوی بشن، اونتا شریک نیستن که هر کدام جزء باشد. هر دو به نحو مستقل هر کدام میتواند مؤثر برای این مطلوب باشد. جزاک الله خیرا. مثال، مثل ترک ایزا، ترک الاذیت به نسبت الال جیران، الال جار. این عنوان که بازم یک مطلوب شرعی و عقلانی به حساب میاد و هم ترک است، یعنی حرام، اذیت همسایه جایز نیست. در این رابطه هم دائی نفسانی میتوند سبب کامل باشد بر اساس عقلانیت. کسی که از انسانیت بهره دارد فطرتاً با هم نوع خودش انس دارد و با همسایه هم انس بیشتر، اذیت و روا نمی دارد، یا فطری یا معاملاتی. فطری که یک اقتضای درونی خود فرد هست، معاملاتی هم کسی همسایش رو اذیت نمی کند تا متقابلا از سوی همسایه اذیت نشود. در نتیجه دائی نفسانی به طور مستقل میتوند نسبت به این امر، کدوم امر؟ ترک اذیت همسایه، دائیت کامل داشته باشد با عنوان یک دائی کامل، و همچنین دائی شرعی طبق روایت از حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها، الجار ثم الدار، اول رعایت کن. فعل مقدر است، جار خواندم یعنی مفعول فعل مقدر است. الجار ثم الدار، اول هوای همسایه را داشته باش، آنگاه به خودت برس. دلالت دارد که سند هم معروفه و معتبره، دلالتش هم واضح است که چه؟ که همسایه را نباید اذیت کرد قطعا. این صورت چهارم، سیدان الاستاد می فرماید که صورت چهارم شد دیگه، عیب ندارد. عیب ندارد، جزاكم الله خیرا، سؤال خوبی بود. برای شما بگم، گفتم که دلالت دارد این متن بر این که همسایه را قطعا آدم اذیت نکند. دلالتش هم بسیار واضح است، در صورتی که بفرماید همسایه را حفظ کن، رعایت کن، دعا کن، این مدلول التزامی قطعیش این است که اذیت و آزار نرسانید. بله، اون در متن دیگری است، من از حضرت صدیقه طاهره گفتم. بله، بنابراین اون احترام و اکرامی که برای همسایه اعلام شده است، دلالت التزامیش به طور قطع این است که اذیتش جایز نیست. در این شبهه نیست، در دلالتش اصلا هیچ ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد. اینجا صحبت فرمودید جزاکم الله، ولی جای برای سؤال اشکال نیست. سیدانا می فرماید که در این صورت که هر دو دائی به طور مستقل بتواند دائیت داشته باشد، امکان استناد به دستور مولا وجود دارد. میتوانیم در این صورت فعل رو مستند کنیم به دستور مولا.
خب
چون دستور مولا مؤثر هست در این عمل، و اگر داعی نفسانی هم نبود خود دستور مولای شرعی کافی بود، لذا میتونیم در صورت استقلال سببیت و تمامیت داعی امر فعل مستند بشود به سوی مولا و در حد مساوی است، و هر دو حد مساوی به این معنا که هر دو می توانند یک سبب مستقل باشند و هر دو داعی هم می تواند به عنوان مستقل داعی برای انجام وظیفه باشد. این مطلب اجازه بدید اینجا سوال ظاهرن
سوال توضیحی دیگه
خود تو
تداخل از پاپ پیش میاد، هر کدوم
آفرین سوال توضیح خوبی بود. خود سید اشاره میکنه، میگه در این صورت سوال بسیار درستی بود، تو میخواست جاش بود که بگم گفتی. در این صورت میفرماید به این مضمون که اگر ما عرفاً میگیم که این عمل مستند به دو سبب است، ولی این تعبیر تسامحی است، یعنی یک مسبب که به دو سبب مستند نمیشود. چندی پیش بود که در این بحث یا اون بحث اصل عدم تداخل اسباب و براتون شرح کامل خدا توفیق بود دادی، اینجا بود یا نشد؟ بنابراین تداخل اسباب یک رأی و اظهار تسامحی است، در نتیجه اگر همچه کاری صورت بگیرد که داعی برای کار هم نفسانی طور مستقل بتواند باشد و هم امر مولا، میتونیم کار را مستند کنیم به امر مولا و داعی امر شرعی. عنایت کنید، فقط به ذهن بسپارید، مهلت بدید تا برسیم به تحقیق. عنایتی که می کنید جای سوال در ذهنتون، این مطلب در مقام ثبوت درست است، و اما در مقام اثبات خروج از محل ابتلا که مورد بحث ماست چه می شود؟ فانتظر الى ان نصل الى التحقیق، فانتظروا. مطلب تا اینجا گفته شد و جواب سؤال مقدر هم داده شد که استناد به امر مولا در بحثی در فرضی که عنوان کرده ایم امکان دارد و اشکال وارد نیست و تصور
امکان دارد. در همین صورت استناد به امر نفسانی به
دعای
نفسانی هم امکان دارد؟
بله، اون امکان دارد، منتها در صورتی که امکان استناد به امر مولا بود ما چی میکنیم؟ ما مستند به امر مولا میکنیم. همین که مستند به امر مولا امکان داشت، وجه شرعی پیدا میکند و میشود جزء فعل و ترک شرعی. فعل و ترک شرعی خصوصیت خودشو به دست میآورد.
میگه در تشخیص این سوال شما
آره اینا رو اینا رو در تحقیق در تحقیق بذاریم. همین که گفتم مقام اثبات برسد چی میکنیم، اون نکته های اصلی در مقام تحقیق برای ما روشن میشه. برای اینکه مطلب را با عبارت دیگر بگیم، تا این پیچ یه مقدار تند بود، با راحت تر برای شما عزیزان روشن بشود، اینجوری در نظر بگیرید که دو سبب در باره انجام کاری وجود دارد. هر سببی میتواند به نحو مستقل تأثیر و اثرگذار باشد. در صورتی که مطلب از این قرار بود، میبینیم یک سبب شرعی است، یک سبب هم نفسانی است. ما که میخواهیم متشرع باشیم، با عنوانی که متشرع هستیم، این عمل را با اون داعی امر مولا انجام میدیم. این کار درستی است، معونه هم ندارد. و تازه ما بحث ما احکام شرع است، در قلم رو شرع نظر ما به دستور شرع باید جلب بشود. میبینیم دستور شرع این است و به عنوان سبب مستقل انجام میدیم. این داعی نفسانی چه میشود؟ داعی نفسانی ما در ذهن شریفتان سپرده بودید، در بحث ارشاد گفتیم. پس از که ما داعی شرعی را انتخاب کردیم، داعی نفسانی میشود تأکید. قضیه حل است. دو سبب هر دو اثر نمی کند، استناد به امر مولا می شود. محل ابتلا خارج قدرت هست، در آنجا امر مولا پوشش داده و داعی نفسانی هم اون را فرا گرفته. هر کدام سبب مستقل، ما میگیم اون موردی که از محل ابتلا خارج است تحت پوشش داعی دستور مولا باشد. به داعی طلب مولا ما میتوانیم اون مورد محل ابتلا را پوشش بدیم و سبب نسبت به حکم خارج از محل ابتلا دستور شرع را در نظر بگیریم. آنچه درباره خارج از محل ابتلا حکمی وجود داشت بگیم بر اساس دستور شرع است، هرچند از سوی نفس و داعی نفسانی هم داعویت بود. و قاعده دیگری را هم اضافه کنی، اگر تعارضی بین داعی امر شرعی و داعی نفسانی صورت بگیرد، همون قانونی که قبلا گفته این چه بود، در تعارض حکم عقل و شرع، شرع حاکم بر حکم عقل است، حکم عقل را محدود میکند. البته منظور از این حکم عقل، حکم عقل مستقل نیست، منظور از این حکم عقل اون درک عقلی تحلیلی است، مصلحت و صلاح. و الا اون حکم عقلی قطعی کلامی قابل تخصیص نیست. تا اینجا مطلب گفته شد، رأی و نظر ایشان هم بیان شد، یکی دو تا شبهه و مکملی در بحث باقی مونده است که انشاءالله فردا کاملش کنیم. سلامتی آقا، ما از آن سلامت خط کنیم.